بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس در باره یه ولایت فقیه و به عبارت دیگه بس در باره یه شرایط حاکم در حکومت دینی. اولا ادیان مثل هم دیگه نیستن. یه دین هایی فقط دین اخلاقی هست، یعنی کاری اصلا به مسائل اجتماعی یا مثلا مسائل سیاسی اینجور چیزا را اصلا کاری ندارن. مثلا دین مسیحیت یا دین کنفوسیوس، دین چینی ها، یا مثلا دین بودا. تو دین مسیحیت اصلا چیزی نیست به اسم قوانین معاملات، مثلا احکام خرید و فروش، احکام اجاره، احکام مثلا نکاح، اینجور چیزا اصلا تو دین مسیحیت نیست. اونم نبود. بله. تو مسیحیت الان این شعائر هفتگانه‌ای که مسیحی‌ها دارن، یکی از شعائر هفتگانه‌شون مسئله ازدواج هست. اما این فقط معنیش اینه که یعنی عقد ازدواج را کشیش باید بخونه، اما دیگه فقط در همین حد. اینکه یک آدم یه دونه زن میتونه بگیره یا چند تا، یا اینکه زن را میتونه طلاق بدهد یا نمیشه طلاق بده، مهریه چگونه باید باشه، اینجور احکام تو دین مسیحیت وجود نداره. احکام و آداب مثلا معامله با غیر مسیحی اینا تو دینشون نیست. یعنی مثلا احکام معاملاتو که هیچی ندارند، اجاره، سول، جواله، امثالی حرفا تو دینشون وجود نداره. غیر از اینا احکام سیاسی هم وجود ندارد. مثلا فرض کنید توی انجیل میگوید که شراب خوردن حرامه. مسیحی ها الان خب شراب میخورن، اما اینکه اگر کسی تخلف کرد و شراب خورد چه حکمی داره، اینا دیگه تو دینشون نیست. فقط همین که شراب نخورید، اما اگر خوردید چه میشه، اینا دیگه تو دین مسیحیت وجود نداره. پس بعضی دین ها دین اخلاقی هند، بعضی از ادیان علاوه بر اخلاق مسائل مثلا روابط انسان ها با یک دیگه هم تو دینشون وجود دارند. یا مثلا ببینید بهترین شاهد بر این که ادیان مثل هم نیستند اینه که بعضی از ادیان اینطوری هست که میگن که میشود یه آدم چند تو دین داشته باشه. الان خیلی دین های اینجوری هستا که میگن یه آدم میتونه چند تا دین داشته باشه. مثلا یه نفر که کنفوسیوسه میتونه بودا هم باشه، میتونه مثلا فرض کنید که یهودی هم باشه. یعنی دو تا سه تا دین میگن طوری نیست، در حالی که یه دینی میگوید که اگر من را اعتقاد دارید به هیچ دین دیگری نباید معتقد باشید. پس ادیان خیلی با هم تفاوتشو هست، یعنی حتی اینجور تفاوت هم دارند که یه دین میگوید من بر حقم بقیه ناحقند، یه دینی میگه من بر حقم بقیه دین ها هم بر حق هستند. اینقدر تفاوت تو ادیان وجود داره. این کلامو به خاطر این گفتن که بعضی ها که اشکال میکنن میگن که اگر حکومت دینی درسته باید تو هر دینی حکومت باشه. نه، اینجوری نیست. ممکنه بگوییم هیچ کدام از ادیان دیگه حکومت تو خود دینشون نیست، در حالی که تو اسلام در ذاتش حکومت وجود دارد. یه دینی میگه که اسلحه به دست گرفتن حرامه. اینجور دینی الان داریم دیگه، هست تو دنیا. دین هایی که میگوین سلاح به دست گرفتن حرامه. یه دینی هم داریم مثلا مثل دین اسلام که میگوید که پیغمبر این دین چند تا شمشیر داشت، هر شمشیرش هم اسم داشت. امیرالمومنین علیه السلام شمشیر داشت، سید الشهدا علیه السلام یا امام مجتبی شمشیر داشتن. پس اینکه یک دینی شمشیر توش حرام است، این دلیل نمیشه بر این که بگوییم تو تمامی ادیان شمشیر حرامه یا قدرت داشتن حرامه. نفهمید؟ بله، خب هست دیگه. حال بحث من این نیست که کدوم دین بر حق کدوم دین باطله. میخوام بگویم ادیان مثل هم نیستن. یه دینی تو ذاتش غیرت هست، میگه اگه من هستم دین دیگه نباید باشه. یه دینی هم بی غیرته، میگه اگه من هستم بقیه هم باشه. طوری نیست. خب هست دیگه، این شدیه. الان مثلا تو دین ما اینجور روایات وجود داره: امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله. اگر این حدیث درست باشه، معنیش اینه که یعنی این پیغمبر، این دین، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از اول میخواسته جنگ بکنه تا همه مردم مسلمان و موحد بشوند. خب اینجور دینی خیلی تفاوت میکنه با دینی که اصلا قتال و جهاد و این چیزا توش نباشه. البته این حدیثی که خوندم، این حدیث مال سنی هاست. تو کتاب های شیعه هم فکر میکنم قدیم ترین کتابی که این حدیث رو نقل کرده تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه، و این را در ضمن خطبه قدیر نقل کرده و به احتمال خیلی زیاد علی ابن ابراهیم قمی این حدیث را از کتاب طبری گرفته، از جامع البیان طبری. طبری هم کسیه که میگن که خدا دروغگوتر از او تالا نیافریده. ولذا این حدیث با اینکه الان تو کتابای ما زیاد هستا، ولی منبعش میرسه به تفسیر قمی. تفسیر قمی هم از اونجا نقل کرده. این حدیث اعتبار نداره، ولی به هر حال اگر کسی این حدیث را بپذیره، که الان خیلی ها این حدیث را قبول دارن، این حدیث منش اینه که یعنی پیغمبر ما از اول اهل جنگ بود، البته حالا جنگ به حق نه ناحق، ولی به هر حال یعنی اینجور پیغمبری که جنگ میکنه با پیغمبری که جنگ نمیکنه خب خیلی متفاوته. خب این راجب تفاوت ادیان، پس اینکه یک دین حکومت دینی ندارد دلیل نمیشه برای اینکه بگیم همه ادیان باید حکومت دینی نداشته باشند. و اما اینکه حاکم چه کسی باید باشه و آیا باید حاکم مجتهد باشه، فقیه باشه یا خیر، این مسلمه که ائمه علیهم السلام همیشه به شیعیان می‌فرمودند که اطاعت کردن از دولت مثل عبادت کردن، اطاعت مثل عبادت. از طرفی هم می‌فرمودند که این حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس اینو طاغوتند و کسی از اینها اطاعت بکنه عبادت طاغوت کرده. حتی ائمه علیهم السلام این مسلمی که می‌فرمودن حرام از کمک کردن به این دولت‌ها، حتی گاهی می‌فرمودن لا تؤنهم على بناء مسجد، اگه این حکومت‌هایی و خواستن مسجدم بسازن تو مسجد سازی هم کمکشون نکنید. پس اینجور چیزا که مسلمه و زندگی شیعه هم در طول تاریخ همین بوده، یعنی شیعه ها در طول تاریخ بناشون بر این بوده که با این حکومت ها اینطوری رفتار میکردن که اینا رو طاغوت میدونستن، حرف این حکومت ها را هم اطاعت نمیکردن، تا موقعی که میتونستن اطاعت نمیکردن و حتی کمکشون هم نمیکردن. هم قبل از انقلاب رفتار و عمل کرده مراجع، بلکه نوع مردم با حکومت همین بود دیگه، یعنی تو هیچ چیزی که کمک دولت باشه یا حکومت باشه این کار نمی کردن. حالا آیا می شود ائمه علیهم السلام به مردم بگویند به این حکومت ها رجوع نکنید، اطاعتشون هم نکنید، کمکشون هم نکنید، ولی از کی اطاعت بکنید این هیچی نگویند؟ یا مثلا این اصحاب ائمه علیهم السلام آیا میشه اینقدر از ائمه بشنوند که ائمه میفرمایند به این حکومت مراجعه نکنید، بعد وقت اینا نگویند پس به کی مراجعه بکنیم؟ مثلا فرض کنید وقتی اختلاف داریم، اختلافمون رو پلوی قاضی زمان شاه نرویم، حالا پلو کی بریم؟ دعوا و اختلاف که نمیشه ادامه پیدا کنه. میدونید که همیشه یک جرم خیلی بزرگ برای هر قاضی اینه که وقتی پرونده میاد دستش مثلا بگید که فعلا من حکم صادر نمی کنم، یا مثلا فعلا قضاوت نمی کنم. این خودش بزرگترین جرمه برای قاضی، به خاطر اینکه معنیش اینه که یعنی شما فعلا دعواتون رو ادامه بدید تا بعد، معنیش اینه دیگه، یه دعوا رو ادامه بدهید. اگر امام معصوم علیه السلام بفرمایید پلوی این قاضی ها نرید، خب پلوی این نریم، یعنی همینجور دعوا رو ادامه بدیم؟ اگر دعوا رو ادامه بدهیم این که خودش یک جرم بسیار بزرگیه. حتی برای اون گوینده این کلام هم جرمه. یعنی اون که میگه پلو قاضی نرید، اگر نگوید پلو کی بروید، اگه اینا نگوید یعنی خودش داره میگه که دعواتون رو ادامه بدید فعلا، این خودش جرمه. بله خب خاطر اینکه قاضی نتونسته فصل خصومت بکنه یا پلیس حکم قاضی رو اجرا نکرده. نمیشه ائمه علیهم السلام بگویند به این حکومت ها مراجعه نکنید، ولی نگویند به کی مراجعه بکنید. و نمیشود اصحاب ائمه علیهم السلام اینو سوال بکنند که به اینا مراجعه نکنید، ولی این رو سوال نکنند که به کی مراجعه بکنید. قطعا این را ائمه علیهم السلام فرمودند، ولی خب همیشه شیعه در حال تقیه بوده. همون جلسه قبلی عبارت المیزان رو که خوندم، همون عبارت المیزان خب واقعا اشکال داشت، ولی خب اون عبارتی که علامه رضوان الله علیه نوشته اون مال زمان طاغوت، اونم تو شرایط بسیار خفقانی که علامه واقعا از عبارتش پیداست که در حال تقیه بوده. حتما ائمه علیهم السلام گفته اند، اما این نویسندگان کتابهای حدیثی تقیه کردند و نتونستن اینا رو تو کتابهاشون بیارند. تقریبا همه میدونند که آیت الله خویی رضوان الله علیه ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشته. حالا ولایت فقیه رو قبول دارد یا نه اینو بعد میرسم، ما که متاسفانه اولین کتابی که آیت الله خویی داره این اصلا چاپ نمیشه و مطرح هم نمی کنند. اولین کتابی که آیت الله خویی در عمرش نوشته یک کتابی اسمش اینه، از صهیونیزم فی ایران، یهودی ها و صهیونیست ها تو ایران، مقصودش هم همین حکومت طاغوت و حکومت شاهه. تو اونجا ولایت فقیه رو قبول داره، اما این که ولایت مطلقه رو، خب این مسلمه که آقای خویی رضوان الله علیه قبول نداشت، ولی همین آیت الله خویی که ولایت مطلقه رو قبول نداشت توی اون انتفاضه شعبانیه عراق، تو اون انتفاضه شعبانیه که عراق قیام کردن علیه صدام، رهبر اون انتفاضه آیت الله خویی بود دیگه. تو همون انتفاضه آیت الله خویی فرمود که بر همه واجب است سلاح تهیه کنند و با صدام بجنگند. تو همون انتفاضه بود که آقای خویی فرمود که برای کنید پول بگیرید و بدهید به این افرادی که با صدام میخوان بجنگند. یعنی اون کاری که خدای خویی توی اون انتفاضه به عهده گرفت و رهبری اون انتفاضه، این خودش ولایت مطلقه بود. وقتی آدم این عمل آیت الله خویی رو تو انتفاضه میبینه، با اون که میدونیم که آقای خویی میگوید ولایت مطلقه رو قبول نداره، عملا میبینیم اینجا که حالا دستش رسید قبول داره، معلوم شو اونا تقیه بوده. معلوم میشه اونا رو تو زمانی که این بحثی ها بودن کتاب یا درس که میفهمده نمیتونسته حرفش رو بگوید. حالا بعدا میرسم که اصلا تو زمان جنگ های ایران و روس چجوری مثلا فقها ها مسئله ولایت مطلقه رو عمل میکردن، حالا اینا رو بعد خواهم رسید. ولی فعلا عرضم اینه که ائمه علیهم السلام این را فرمودند که به کی مراجعه بکنید، اما این آقایون مثل کلینی، مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، اینا توی یه شرایطی بودند که نمیتونستن اینا رو تو کتاباشون بنویسند. یکی دو تا حدیث مثل مقبوله ی عمر ابن حنزله یا مثل مرفوعه ی ابی خدیجه، اینا از دستشون در رفته و اینم اونجور صریح نبوده، بلی خود این دوتا روایت شاهده اینه که ائمه علیهم السلام فرموده بودند چه کار بکنید، بلی خب این آقایون در شرایط تقیه بودند. خب مثلا میدونید کلینی رو که اصلا بهش میگه از ثقت الاسلام، به خاطر اینکه کلینی مرجع سنی ها هم بود دیگه، ابن ابی عقیل عمانی مرجع سنی ها هم بود. خب کسی که مرجع سنی هم باشه نمیتونه صریح دیگه این را بگوید که در زمان غیبت به چه حکومتی باید مراجعه بکنید چه حکومتی مراجعه نکنید. خب بلی بلی ذات و زمان است، بله ذات تو زمان صفویه قبلا هم اشاره کردم که اینجوری بود که اصلا مرجع تقلید تاج رو میگذاشت رو سر شاه، یا مثلا فتح علی شاه میومد اجازه میگرفت از صاحب جواهر، فتح علی شاه برای حکومت خودش اجازه میگرفت. بله یعنی این زمانی که تقیه نبود میبینیم آقایون اینجوری رفتار میکردن.
دفاع بود
آره دیگه، انتفاضه شعبانیه این بود دیگه. خب یا باید آدم بگوید ائمه علیهم السلام نفرمودند که چه کسی عهده‌دار حکومت باشه، یا گفتند. اگر گفته باشند قطعا فقها را گفتند، اگر گفته باشند به کی مراجعه کنید فقها را گفتند، کس دیگه را نگفتند. امر فقط دائره بین این دوتاست که یا سکوت کرده باشند ائمه علیهم السلام و نفرموده باشند، یا اینکه گفتند. ابو علی سینا در آخر الهیات شفا در فصل پنجم از مقاله دهم، ابن سینا اونجا همین بحث رو مطرح کرده و می‌فرماید که فصل پنجم از مقاله دهم الهیات شفا می‌فرماید که اگر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نگویند چه کسی عهده‌دار حکومت باشد، اختلاف میشه، هرج و مرج پیش میاد و برای دفع اختلاف باید خودشون تعیین بکنند. بعد ابن سینا اینو مطرح میکنه که آیا نسب بهتره یا انتخاب، یعنی به عهده مردم بگذارن که رأی بدهند یا اینکه ائمه علیهم السلام خودشون تعیین کنند. ابو علی سینا میفرماید هدف از حکومت اینه که اختلاف و هرج و مرج برطرف بشه و برطرف شدن هرج و مرج و اختلاف به نسب است نه به انتخاب. این مطلبی که تا اینجا توضیح دادم اینا فرمایشات آیت الله بروجردی بود که در کتاب البدر الظاهر از ایشون نقل کرده و نظر آقای بروجردی همین شد که ائمه علیهم السلام بیان کردند که به چه کسی مراجعه بکنید. فقط توی روایاتی که به دست ما رسیده نیامده. علت این که نیامده سم اینه که این نویسندگان کتب حدیثی در مقام تقیه بودند. خواهمی عرض کردم نمونش اینه که مقبولیه. تقیه منش هم اینه که نمیتونستن این حرف رو بگوین دیگه. این که بین حسین ابن روح رضوان الله علیه توش شرایط تقیه یه که وقتی کسی به معاویه توهین کرد، حسین ابن روح گفت که این آقا دیگه حق نداره به منزل ما بیاد. یعنی اینقدر تقیه برش سخت بوده که جرات نمی کردن. حالا خودش که هیچی، کسی دیگه هم تو خونش جرات نمی کرد که به معاویه لعن بکنه. خب اینقدر تغییر سخت بوده. خب همینه دیگه. خب ادامه احکام الهی همین دیگه. خب یه جا ثبت بکنه که اگه ثبت میکرد که جانشون در خطر بود، دین از بین. محمد ابن ابی عمر احادیث نوشت تو زیر زمین خونشون که دفن کرد گرفتن زندانش کردن، تو زیر زمین دفن کرد. خیلی خوب. بله، اینو خودم حواسم هست که قبلا گفتم اگر احادیثی از بین برود به ما نرسد، احادیث موجود هم از اعتبار میفته. بله اینو عرض کردم. الانم دارم میگم که ائمه علیهم السلام فرمودن به ما نرسیده، ولی گفتم دوتاش از دستشون در رفته به ما رسیده. چرا نیست؟ خب مقبوله. یعنی چی مقبوله؟ چرا نیست؟ اینا که قبلا من اشاره کردم، گفتم یه فتوایی که اجماعیه در زمان شاه، اگه شما برید دادگستری قاضی به حق قضاوت بکند، به حق قضاوت کنه، مال شما رو بگیره به شما بدهد، این پول بر شما حرامه. اجماعی هم هست که حرامه، هیچ دلیلی هم نداره غیر از مقبوله عمر ابن حنظله. هیچ دلیل نداره غیر از اینا. معلوم میشه تمام این مجمعین که این فتوا رو دادن به همین حدیث استناد کردن، پس این حدیث معتبر بوده. حالا بگذر. آره دیگه، عرض کردم یا نگفتند یا گفتند. اگر گفتند غیر فقیه و نگفتند، این که معلومه دیگه. احدی تالا نگفته که مثلا فقها ها بیان بگویند که ائمه فرمودند به متکلمین مراجعه کنید، یا به فلاسفه مراجعه کنید، یا به سیاست مداران مراجعه کنید. یا کسی میگه که ائمه نگفتند، یا اگر میگه گفتند میگه فقها را گفتند. خب این یک نکته تا اینجا که عرض کردم این فرمایش های طلا بروجردی بود، حرف کاملا درستی هم هست. نکته دیگر اینه که چرا باید حکومت به دست فقیه باشه؟ ببینیم، من میخوام یعنی بگم اینا چون بحث فلسفی سیاسی اینجوری مطرح میکنم، ما نمیگم مقبولی عمر ابن حنظله چه میگوید. مرحوم آیت الله ناینی در کتاب تنبیه الامه صفحه 13 بفرماید که همونطوری که ما یک توضیح المسائل داریم درباره احکام فردی در عبادات و در معاملات، یعنی یه توضیح المسائل داریم که راجع به زندگی فردی مردمه، اینجوری عبادت بکنید یا معاشرت دونم با مردم این گونه باشد. ایشون می‌فرماید که قانون اساسی بخشنامه هایی که دولت میخواهد صادر بکنه یا مثلا قانونایی که مجلس تصویب میکنه، اینم یک توضیح المسائله. فقط این توضیح المسائل تو مسائل فردی است، این توضیح المسائل تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی یا مثلا تو مسائل حکومت. توی توضیح المسائل می نویسن که وقتی دشمن به شما حمله کرد بر شما واجب است دفاع بکنید، اما این به صورت فردیه. اما اگر مثلا دشمن به خوزستان حمله کرده، من توی قومم، بر من واجبه که برم دفاع یا نه؟ این که دیگه تو توضیح المسائل نیست. یه اون بخشنامه دولت که مثلا میاد میگه ایها الناس یا همه سربازا بیان برن سر مرز به جنگن، یا مثلا قراردادهایی که بین یک دولت و دولت دیگه است، اینا توی بخشنامه های دولتی که اینم توضیح المسائلیه. حالا آیا می شود اون توضیح المسائل فردی را غیر مجتهد، غیر فقیه بنویسه؟ این که مسلمه که نمیشه اون را غیر فقیه بیا توضیح المسائل بنویسه، یعنی نمیتونه بگه حکم خدا چیست. آقای نایینی میفرماد به همین دلیل هم اون کسی که میخواهد قانون اساسی بنویسه یا میخواد قانون مجلس بنویسه یا بخشنامه دولت، این هم باید مجتهد باشه که بتونه بگه مثلا با چه کشوری قرارداد اعتبار دارد، با چه کشوری قرارداد اعتبار ندارد. اگر یک کشوری حکومتش مثلا حکومت، فرض کنید حکومتی که با کودتا سر کار اومده، کشوری که حکومتش با کودتا سر کار اومده، میشه با اون ما یه قرارداد ببندی، قرارداد تجاری، یا نمیشه باش قرارداد ببندی؟ شرعی هست یا خلاف شرعه؟ پس به این دلیل که اون توضیح المسائل را باید فقیه بنویسه، به همون دلیل باید این توضیح المسائل را هم فقیه بنویسه. این فرمایش آقای نایینی.